حوزه فرهنگ میزنه، جامعه رو مجبور میکنه که از اصل اون تکنولوژی گاهی عبور بکنن و خدای نکرده این اتفاق نباید در کشور بیش از این رقم بخوره. کار مثالای متعددی میشه برای زد البته.
بله بسیار سپاسگزاریم. شنوندگان گرامی خدمت شما عرض کنیم که همچنان شنونده برنامه روی خط خبر هستیم. به کارشناسی آقای روح الله مؤمن نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، با موضوع نگاهی به پیوست فرهنگی در فضای مجازی. خب این بخش رو آقای زنگنه همراهی میکنم ما رو و عرض کنم که ایشون از پژوهشگران حوزه سواد رسانه‌ای و عضو انجمن سواد رسانه‌ای هستند. جناب آقای زنگنه، با اجازه شما من یک سوالی رو از محضر جناب آقای مؤمن نسب داشته باشم اگر اجازه بفرمایید.
بله
خواهش می‌کنم. آقای مؤمن نسب، خب داریم راجع به بحث پیوست فرهنگی صحبت می‌کنیم و ممکنه که برای خیلی از شنوندگان این پرسش پیش بیاد که محتوای پیوست فرهنگی چی هست؟ ما برای نگارش پیوست فرهنگی از چه الگویی تبعیت می‌کنیم و با استناد به چه اصولی این پیوست نگاری رو در واقع تکمیل می‌کنیم؟
خب ببینید، کتاب پیوست فرهنگی که منتشر شده اصول و مقررات و اون چارچوب‌هاش هم اونجا مشخص کرده. منتها من برای اینکه مخاطبین برنامه بتونن بیشتر ارتباط برقرار کنن با این مفهوم، میخوام یه مثال بزنم. اجازه هست؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلامت باشید. از شبات خدمتون، الان شما اگر مثلا شبکه پویا صدا سیمای خود ما رو در واقع بزنید تو ببینید، همین الان نگاه بکنید، احتمالاً یا هر ساعتی از شبانه روز میبینید که یه سری کارتون هایی داره پخش میکنه.
بله.
که تو این کارتون ها مثلا اشیا با هم ارتباط میگیرن، دوست میشن، ازدواج میکنن، بچه میارن، انسان های پیرامون خودشونو کنترل میکنن، مثل آره کارتون داستان از توزیه، مثل همه کارتون هایی که میبینید.
بله.
ماشین ها و اینها. و این خب شاید خیلی طبیعی و منطقی به نظر نرسه، قاعدتاً خب اشیا چطور با هم صحبت میکنن، چطور با هم رابطه برقرار میکنن، حرف میزنن و بقیه ماجرا. ولی بچه های ما که این کارتون ها رو میبینن، داره ذهنشون آماده میشه برای مواجهه با دنیای جدیدی که تو اون دنیا چیزی به نام IoT و IoE وجود داره، یعنی ارتباط اشیا یا اینترنت اشیا که ارتباط بین اشیا رو برقرار میکنه و اشیا هوشمند.
بله.
که هوش دارن و انسان ها رو مدیریت و کنترل میکنن. ما به این کارتون که پخش داره میشه میگیم پیوست فرهنگی در واقع IoT و IoE، پیوست فرهنگی اینترنت اشیا.
و خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، میشه گفت که پیوست فرهنگی به معنای مقابله با تهاجم فرهنگیه؟
پیوست فرهنگی در واقع برای سیانت و مراقبت از ارزش‌های فرهنگی
درسته،
که در واقع پاسداری میکنه، مراقبت میکنه که
بله.
به ارزش‌های فرهنگی ما آسیب جدی نرسه، از سمت دیگه از حد اکثر منافع تکنولوژی هم
بسیار
بسیار
ممنونم. و در ادامه گفتگوی آقای زنگنه رو میشنم. آقای زنگنه بفرمایید.
در خدمت استاد. در همین حوزه، در حوزه پیوست فرهنگی، برای اجرای سیاست هایی که بعضن در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شده، به نظر شما چه مشکلی هست که به سمت اجرا نمیرن؟ ضمانت اجرایی رو میتونیم مثلا یکی از مشکلات بدونیم؟
البته که ضمانت اجرایی خیلی مهم هست، گرچه در برنامه پنجم توسعه این الزام بود که اگر که پیوست فرهنگی ایجاد نشه، پروژه‌های جدید اصلا مجوز نمیتونن بهشون بدن. ولی متاسفانه به مرور زمان حتی این الزامه هم رنگ باخت. من به نظرم بزرگترین مشکلمون در حوزه نگاشته نشدن و اجرای عملیاتی نشدن مبحث پیوست فرهنگی این هست که ما در جامعه یک نتونستیم ارزش این کار رو تبیین بکنیم، که بخشش واقعا میشه از رسانه ها گلگی کرد در این چارچوب، و الان هم البته از رادیو سلامت ما باید تشکر بکنیم که به این موضوع بسیار مهمی پردازن. از سمت دیگه هم خب مسئولین ما نسبت به این موضوع کاملا در واقع آگاه نیستن و اهمیت موضوع کلا مباحث حوزه فرهنگ معمولا از مظلومیت خاصی برخوردارن، یعنی قاعدتاً با اینکه بیشترین آسیب رو مقام معظم رهبری فرمان فرهنگی کشور مثل حواس، هوا اگه نباشه زندگی در جریان نیست. شما به اولین چیزی که بعد از تولد همه ما نیاز داریم اکسیژنه، بعد در طول زندگی تکراری ترین کاری که انجام میدیم نفس کشیدنه و طرف مرگ مغزی شده ولی چون نفس میکشه یعنی هنوز زنده است، یعنی هوا اینقدر مهمه. فرهنگ هم همینه، ولی چون رایگانه، چون دیده نمیشه، چون دسترس پذیر هست و ما هم به صورت به وفور داریمش، قدرشو نمیدونیم. کافی چند دقیقه اکسیژن کم بشه تا ارزش این هوا رو بفهمیم که همه زندگی و اموالمون رو حاضرین بدیم برای چند تا نفس کشیدن. فرهنگ هم به همین شکل، وقتی از دست رفت تازه ارزشش معلوم میشه. من به نظر میرسه یکی دیگه از مسائلی که حتما تاثیر به سزا و مهمی در مبحث پیوست فرهنگی داشته و توجه نکردن مبحث پیوست فرهنگی داشته، نفوس هست، جریانی که تعمدن کشور رو به سمت پردگاه فرهنگ اومانیستی و فرهنگ منحط غرب میبره، فرهنگی که خود غربی ها الان در اوج آسیبش هستن. مثلا شما نگاه کنید هالیوود سالهای سال هست که داره تلاش میکنه، میلیاردها میلیارد دلار داره هزینه میکنه که آمریکا در هالیوود که در واقع مردمش رو ارزش‌های خانوادگی زندگی کردن و با هم زندگی کردن رو و زندگی جمعی رو به جامعه برگردونه. شما هر فیلم هالیوودی در هر ژانری که نگاه بکنید حتما توش بالاخره یا ازدواجی اتفاق میفته یا دو نفر یا یک نفر برای مثلا نجات دادن از بچه خودش دنیایی رو به هم میزنه و ارتباط‌های چند نفر و دوستی‌ها و صمیمیت‌هایی رو داره نشون میده که برای ما ایرانی‌ها چیز خیلی طبیعی و معمولیه. ولی وقتی از دستش دادیم مثلا الان آمریکا میلیاردها دلار هم که پول خرج بکنیم نمیتونیم دوباره اونو برگردونیم، حتی اگه آمریکایی‌ها نتونستن برگردونن. پس من این ماجرا، این چرخه داره متاسفانه میچرخه و کشور ما رو دوچار کرده. خود آمریکایی‌ها و فرهنگ مهاجم غربی به این سمت میره که وقتی میره داره غرق میشه بقیه رو هم با خودش غرق بکنه، کما که تو حوزه امنیت هم همین کارو میکنه، تو حوزه فرهنگ هم داره به همون سمت میره که این واقعا نگران کننده هست. باز من استفاده کنم از تعبیر مقام معظم رهبری که میگن لاغت تو اون چیزهایی که اونها خودشون میگن ما به اشتباه کردیم غلط کردیم، لطفاً لاغت تو اون چیزها پای اونها نگذارید، چون دیگه هم به الان اونها میرسید.
بله بسیار متشکرم. به عنوان آخرین سوال لطفاً کوتاه جواب بدید. سوال اساسی اینه که اگه پیوست فرهنگی اجرا بشه فرهنگ عمومی کشور ما رو چقدر دچار تحول خواهد کرد؟
ببینید پیوست فرهنگی یه حرکت تحولی نمیشه دونستش، ولی میتونه جلوی تحول یا در واقع بازگشت به عقب و جلوی خراب شدن فرهنگ رو بگیره. من خودم شخصا معتقد به این نیستم که با پیوست فرهنگی میتونیم در کشور تحول ایجاد بکنیم، ولی حتما میتونیم از آسیب‌های فناوری‌های جدید کاهش بدیم و بر منافعشون و حلاوت استفاده از منافع در واقع این موضوع بیشتر لذت ببریم و مردم زندگی مطلوب‌تر و مطبوع‌تری داشته باشند. که حالا پیوست فرهنگی رو با این نگاه اگه نگاه بکنیم، یعنی در واقع حفظ آن چیزی که داریم و کمک کردن به بهتر زندگی کردن مردم.
بسیار ممنونیم از شما آقای مؤمن نسب گرامی، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، و همینطور ممنونم از آقای رحمان زنگنه، پژوهشگر و عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران که امشب در برنامه روی خط خبر حضور داشتن.
ما از شما متشکریم، همینطور از استاد فرهیخته جناب مؤمن نسب عزیز تشکر و قدردانی میکنم.
منم تشکر میکنم، انشالله موفق سلامت باشید.
شبتون بخیر باشه. شنوندگان گرامی، اینجا همچنان روی خط خبر
با خبرنگاران در روی خط خبر.
و اما سومین رویداد امشب روی خط خبر، کمپ‌های ترک اعتیاد و پیشگیری از حوادثی چون حریق.
این موضوع اینقدر مهمه که اگر سوابق گذشته رو نگاه کنیم با تجربه‌ای که من در مسئولیت‌های قبلی خودم دارم، از این حوادث در این کمپ‌ها در واقع زیاد تکرار شده، ولی هیچ موقع به این گستردگی متاسفانه نبوده. این نشون میده که ما در اون چرخه ترک اعتیاد، شیوهی که همکاری و مؤسسات بخش خصوصی با این مجموعه دارن کار انجام میدن، دستورالعمل‌هایی که باید رعایت بشه و اجرا بشه دچار اشکالاتی است که حتما کمیسیون اجتماعی باید این موضوع رو پیگیری کنه با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی. این دستور عمل رو به طور جدی مجدداً بازنگری بشه و بتونیم از این وقایع انشالله پیشگیری کنیم.
دوستان شنونده، صحبت‌های آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی رو شنیدی در خصوص پیگیری علت حریق در کمپ ترک اعتیاد در لنگرود. خبر تلخی بود. تصور کنین افرادی برای ترک اعتیاد و درمان به کمپ خصوصی مراجعه کردن، اما یک روز به علت آتش سوزی و آتش گرفتن بخاری و سرایت به کل ساختمان ما شاهد فوت 32 تن باشیم. در همون ساعت اولیه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان دستور سریع پیگیری و بازداشت مسئولان کمپ خصوصی را صادر کردند. ضمن تسلیت به خانواده‌های جانباختگان عرض کنم که این مرکز جز مراکز ماده 15 بوده، یعنی مراکزی که به صورت خود معرف هست. کسانی که دچار اعتیاد هستن به اختیار خودشون و با هزینه خودشون جهت ترک اعتیاد مراجعه میکنن، اما خب متاسفانه شاهد چنین اتفاقی بودیم. امشب در روی خط خبر این موضوع رو بررسی میکنیم که آیا نظارتی بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد به ویژه مراکز ترک اعتیاد خصوصی وجود داره یا نه، و آیا آتش نشانی هم گهگداری به هر حال نظارت داره بر نحوه ایمنی اطفای حریق و حتی ایمنی این مراکز. به نظر میرسه که هنوز استانداردهای خاصی در خصوص ساخت مراکز ترک اعتیاد نداریم. اینجا روی خط خبر، ساعت 20:42 دقیقه. خب در این بخش هماهنگ کردیم با جناب آقای حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم که فعلا تلفن همراهشون رو پاسخ ندادن، اما در خدمت آقای دکتر سعید صفاتیان هستیم، تحلیلگر حوزه مسائل اعتیاد، و البته ایشون سابق بر این رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودن. آقای دکتر صفاتیان گرامی سلام عرض می‌کنم.
سلام، بندم خدمت شما و همکاران محترم عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم. گویا ارتباطمون با آقای حاتمی هم برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، شب شنوندگان نظام بخیر.
بسیار ممنونم. من گفتگو رو با شما شروع کنم آقای دکتر حاتمی. فکر میکنم که شما بله حضور داشتین در مرکز و از کمپ ترک اعتیاد که دچار حریق شده بود هم بازدید کردین. عکس‌ها رو که نگاه می‌کردیم واقعا عمق فاجعه خیلی بیش از اونهاست که فکر کنیم، و در تصاویر مشخص بود که کاملا همه چیز سوخته. تشریح بفرمایید از آنچه که دیدید آقای دکتر حاتمی.
من عرض کنم بنده به اتفاق 3 نفر از نمایندگان دیگر استان گیلان و عملیات یافتیم از طرف مجلس که این حادثه را از نزدیک بررسی بکنیم، هم مجموع اتفاقاتی که افتاده و هم یه مشاورتی با مسئولین شهرستانی و استانی و حضور در جمع خانواده های متوفا و آسیب دیدگان و بررسی علل و عوامل و پیامدهایی که این حادثه ناگوار برای مردم عزیز ما در شهرستان لهجرود رقم زده را در دستور کار ما بود که با مسئولین شهرستانی و استانی جلساتی برگزار شد و اسناد و مدارک مستندات این کمپ را در واقع دریافت کردیم که قرار یک گزارش جنبندی از این موضوع را داشته باشیم به کمیسیون اجتماعی مجلس و نهایتا در صحن مجلس هم قرائت بشه. از جمله برنامه های این هیئت مجلس در واقع بازدید از اون محل کمپ بود. این کمپ در واقع یک مدرسه بود که یه زمانی بر نفع مورد استفاده آموزش ورش نبوده. یه نفر با هویت مشخص و شخص حقیقی این مدرسه را در اختیار گرفته، تبدیل به کمپ نگهداری معتادین و مصرف کنندگان مواد مخدر، البته از جنس به اصطلاح افرادی که خیلی مثلا اعتیادشون شدید نبوده، افراد خود معرف.
بله.
در واقع ما میگه ماده 15.
بله.
این ماده 15 یا کسانی هستن که اعتیادشون شدید نیست و به قول معروف متظاهر نیستن.
بله. خودشون به اختیار خودشون مراجعه کرده بودن،
به اختیارشون میاند یا به خاص خانواده یا اطرافیان یا در مواردی حالا شاید مثلا به دستور مقام قضایی از به ندرت این فراکز نگهداری ماده 15.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، علت اصلی همچنان موضوعی است که در رسانه ها منتشر شده، آتش گرفتن بخاری بوده؟
نه، امروز اطلاع که حاصل شد و فکر کنم رسانه ای هم شد در واقع احتمال عمدی بودن این آتش سوزی وجود داشت که ما آخرین اخبار را که دریافت نمودیم یک نفر هم مظنون در این اتفاق دستگیر شده و شاید یه زمانی اونجا بستری بوده یا به هر نوعی ظاهرن بر اساس اعتراض خودش،
یعنی انتقام جویی بوده، موضوع
با مالک اون مرکز نگهداری اختلاف شخصی داشته که دست به این عمل شنی زده با تهیه در واقع بنزین به احتمال مثلا در نصفه های شب حوالی ساعت 5 رفته و از دیوار حیات خلوت این مجموعه وارد شده و با شکستن شیشه یا به هر نحوی اقدام به این اتفاق کرده و این اتفاق بوده که نباید رقم می خود را رقم زده.
بله خیلی ممنونم از شما.
32 نفر کشته شدن، حدود 17 نفر هم مصدوم در بیمارستان ولایت رشت در حال درمان و مداوا بودن.
بله که 5 تن از خدمه کمپ بودن. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خدمان جوانان و مظلوم در هستند.
آقای دکتر حاتمی خیلی
زگان هم از مظلومین.
بله آقای دکتر ممنون میشم که همچنان با ما همراه باشین در رادیو سلامت. من با آقای دکتر صفاتیان قطع شد دوباره تماس میگیریم. بله گفتگو رو خواهش می‌کنم با دکتر صفاتیان هم ادامه بدیم. آقای دکتر خب با توجه به موضوعی که اتفاق افتاده بیشتر می‌خوام با شما راجع به استانداردها صحبت کنم، استانداردهای ایمنی در ساختمان‌هایی که به هر حال از اون به عنوان کمپ ترک اعتیاد یاد میشه. ما در خصوص ساختمان‌ها به ویژه مراکز درمانی ضوابطی داریم. این کاش که نگاه به کمپ‌ها همچنین نگاهی بود، یعنی اینکه وقتی که یک کمپی رو ما احداث می‌کنیم، دایر می‌کنیم، نگاهمون به عنوان یک مرکز درمانی باشه، اون ضوابطی که در مرکز درمانی لحاظ میشه در چنین فضایی هم اجرا بشه، نه اینکه به صورت برج و بارو و دژ غیر قابل نفوذ و خروج ساخته بشه که کسانی که اونجا حضور دارن تحت این شرایط واقعا هیچ راه فراری نداشته باشن. آقای دکتر چقدر واقعا چنین نگاهی وجود داره که بخوایم این مراکز رو با لحاظ و در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی بسازیم و آماده کنیم؟
خب به نام خدا، ضمن تسلیت به خانواده های محترم این عزیزان، در هر صورت 32 نفر از جوان های این کشور به هر دلیلی فوت شدن، کسانی که میشه گفت بالاترین انگیزه و امید رو داشتن، یعنی مصرف کننده مواد بودن و آماده بودن ترک کنن، این انگیزه خیلی مهم. نکته بعدی که بجای من تشکر کنم از رادیو سلامت، رادیو ملی کشور، که به عنوان یک رسانه میشه گفت که شاید تنها رسانه که مستقیم وارد شد در این حوزه و اومد یک مصاحبه رو ترتیب داد که و یک میشه گفت که این بحث رو باز کرد. خب ببینید، کمپ‌های اعتیاد یک برنامه نیست که فقط مخصوص کشور ما در ایران باشه.
بله.
یک برنامه‌ای که در همه جای دنیا وجود داره. ما هم الگو برداریش کردیم. یعنی از سال 76 77 اومدیم شروع کردیم الگو برداری از کمپ‌ها. کمپ‌ها جاهایی هستند که معتادین به صورت اختیاری به اونجا میرن. این موضوع رو فقط نباید در لنگرود و در اون کمپی که این آتش سوزی درش اتفاق افتاد ما ببینیم. باید کلی ببینیم. آیا در حد تصمیم سازان و تصمیم گیران برنامه‌های درستی تدوین شده؟ این نکته اولشه. خب ما می‌بینیم که در قانون، در ماده 15 قانون، بحث درمان اختیاری مطرحه. خب کمپ‌هام یکی از 8 الگوی برنامه‌های درمان اختیاری در کشورن. براشون آیین‌نامه‌ای نوشته شد. در قبال این آیین‌نامه برای کمپ‌ها استانداردسازی تعریف شد. افرادی که در اونجا هستن باید آموزش خاصی ببینن. نظارت از طریق سازمان‌های خاصی باید صورت بگیره. بودجه باید برای این کار گذاشته بشه. یعنی بحث بیمه معتادان در این مراکز، مخصوصا بیمه تکمیلی که وزارت رفاه مکلف به این امر هست. الان تنها بیمه‌ای که وجود داره بحث بیمه مسئولیت مدنیه که صاحب کمپ رو میگن شما باید اینو انجام بدید. ولی برای خود افراد زیاد اونقدر تاثیرگذار نیست.
بله.
قانون در اینجا میگه که یک مرکز بسته‌ای هست، یک مکانی هست، آیا باید اختیاری باشد یا اجباری؟ آیا باید درش بسته باشه؟ آیا باید درش قفل باشه؟ نه، کمپ ها چنین چیزی نیستن. اما نیاز جامعه چیه؟ چند درصد از معتادان جامعه نیاز دارن که به اجبار از یک خونه به یک مرکز درمان برن؟ شما اگر با نیروی انتظامی صحبت کنید، اگر با شما تلفن 09628 که شماره تلفن رسمی سازمان بهزیستیه،
بله،
خط ملی اعتیاد کشوره، با اونجا صحبت کنید، میبینید که خیلی از خانواده ها گله دارن که ما فرزندانمون رو چه کنیم.
بله آقای دکتر، اسم سازمان بهزیستی رو بردین، بعد نیست که یادی کنیم از این سازمان. میدونیم که مراکز ترک اعتیاد باید در چارچوب برنامه‌هایی که این سازمان ابلاغ میکنه فعالیت کنن. الان این سوال مطرحه که آیا مراکز خصوصی، در خصوص همین موردی که صحبت میکنیم، اینا هم زیر مجموعه سازمان بهزیستی فعالیت میکردن یا خیر؟
بله، سوال شما اینه که آیا اینا زیر مجموعه سازمان بهزیستی بودن؟ بله، کل کمپ‌ها بیش از 1000
چه خصوصی چه غیر خصوصی
در کشور که اینا زیر نظر سازمان بهزیستی و به نوع وزارت رفاه هستن.
خب الان اینجا سازمان بهزیستی زیر سوال دیگه، درسته؟
خب سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه متولی و اجرایی این امر هست. یعنی ما بالاتر رو اگه بخوام در نظر بگیریم، سیستم‌هایی که قانون‌گذار هستن، سیستم‌هایی که بهزیستی رو مکلف کردن به اونها، خود مثلا وزارت رفاه، ستاد مواظبت مخدر، یا حتی خود مجلس، بس کنیم کمیسیون اجتماعی،
بله.
خب یه جایی که باید مستقیما درگیر موضوع باشه. یعنی بحث این کمپ ها و بحث نوع استاندارد بودن اونها، آیا سازمان آتش‌نشانی در اینها ورود داره یا
بله،
نه؟
بله.
وظیفه سازمان آتش‌نشانی چیه؟ آیا یک کمپ، کسی که میره کمپی رو راه بندازه، از قبل باید بره از سازمان آتش‌نشانی مجوز بگیره؟
یا هر ساختمان فرسوده رو انتخاب کنه و تبدیلش کنه به کمپ؟
بله، آیا سازمان آتش‌نشانی میاد اونجا رو ببینه که ببینه آیا کپسول هست یا نه؟ این که فرض کنید از آموزش پرورش ساختمان‌های قدیمی رو ما در اختیار کمپ‌ها قرار بدیم. خب یک سری نکات بحث تصمیم سازان.
خب آقای دکتر، اینجا نگه داریم. من نگران هستم که ارتباطمون با آقای حاتمی قطع بشه، نماینده مجلس، بدونیم که و بشنویم که آیا مجلس قرار هست که این موضوع رو پیگیری کنه که کمپ‌های ترک اعتیاد هم در چارچوب یک اصول و منطبق با استانداردهای حالا ساخت و ساز واقعا ساخته بشن. جناب آقای حاتمی، صدای ما رو داریم؟
سلام دارم خدمت آقای حاتمی، نماینده محترم مجلس بکنم.
آقای حاتمی، خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم، منم عرض ادب دارم محضر مهمان عزیز برنامه شما و همچنین شنوندگان عزیزتون. ببینید، ماده 15 که مقرر کرده و در واقع امکان راه اندازی کمپ های خود معرف را در واقع تجویز کرده، یه ابهاماتی در نحوه در واقع اداره این چنبه‌ها و نظارت‌های فرادستی و بالادستی ابهامات جدی داره و بایستی اساساً بازنگری بشه در مواد و محتوا و جزئیات آخرین مصوبه‌ای که در خصوص امکان راه اندازی چنبه‌های معرف یا ماده 12 را داشته، نیاز به بازنگری خواهد داشت.
بله.
به خاطر اینکه ما الان همه انگشت اقدام ها به سمت سازمان بهزیستی کشور
درسته.
الان نشانه رفته، در حالی که در همین ماده 12 یک کمیته 9 نفره ای را پیش بینی کرده و مسئولیت این کمیته اتفاقا با سازمان بهزیستی نیست، با شبکه بهداشت و درمان در استان ها، با رئیس شبکه بهداشت و درمان استان هست. ابهامات این شکلی در ماده 15 ما در واقع کشف کردیم.
جناب خاتمی،
پروتکل‌های خاص یا سازوهای خاصی را برای استانداردسازی چمپ‌ها تعریف نکرده.
بله.
و خلأهای قانونی ما در این خصوص که البته تقصیر مجلس است،
خلأها رو احسا کردی خوشبختانه
نمی کنیم. ما
در واقع
این اتفاق باعث شد این خلأها خودشو رونمایی بکنه و خودشو نشون بده و
بسیار ممنون.
دنبال این باشیم که این خلأها و این ابهامها را در واقع رفع بکنیم.
فقط عذرخواهی میکنم آقای حاتمی، عذرخواهی میکنم،
عدم حمایت ها که از یا مدیران این کمبه ها
بله.
باید بشه به طور متوسط برای هر فردی که در اونجا نگهداری میشه به ذات خود معرف یا به هر طرق دیگر، ماهانه مثلا 3 میلیون تومان از خانواده ها دریافت میشه یا از اون کسی که اونجا مراجعه میکنه و ثبت نام میکنه برای بله. ماندن دریافت میشه. مطمئنم که این 3 میلیون هزینه خورد و خوراک و هزینه های نگهداری ساختمان و هزینه های انشاب و برگ و آب و انرژی و سایر نیازمنده ها، مدیران که در اونجا به کارگیری میشن در قالب نیروی خدماتی،
حقوق و دستمزد کارکنان،
حقوق و دستمزد و هزینه های دارو و درمان و ویزیت و
بسیار ممنونم از شما،
طبیعتا شفاف نخواهد کرد و واقعی یک بسته ای را برای دارندگان این چمبه ها از قبیل تسهیلات ارزان قیمت یا
بله.
کمک های یا در واقع یارانه‌ای به هر نحوی
بسیار ممنونم از شما
تعریف بشه که بشه اون انتظار استانداردسازی و پروتکل های حاکمه را از صاحبان کمپ‌ها داشته باشیم. بعد من از آخرم اینه، ما الان اونی که در اختیار بهزیستیه در واقع معتادان متظاهر و خطرناک هست که در مراکز استان ها معمولا الان در خود استان گیلان مرکزشون رشت یه کمپ این شکلی با مدیریت سازمان بهزیستی را در اختیار دارن با 250 نفر ظرفیت که الان 230 نفرش پره.
ممنونم از شما آقای حاتمی، عذرخواهی میکنم چون فرصتمون بسیار کوتاهه، صحبت های آقای صفاتیان هم ناتمام ماند. جناب آقای صفاتیان نکته رو میخواستیم بفرمایید.
عرض کردم که آقای حاتمی نماینده محترم مجلس در مورد کمیته صحبت کرد، ما کمیته داریم به نام کمیته درمان. این کمیته درمان در کشور میشه گفت که ریاستش به عهده معاون وزیر کشور، معاون وزیر بهداشت، و در استانها هم میشه گفت که معاونت‌های درمان دانشگاه علوم پزشکی هستن، بهزیستی هم یکی از اوناست. این آیین‌نامه‌ها میرن در اون کمیته و در اونجا تصویب میشن و بعد از تصویب قابلیت اجرایی رو پیدا میکنن. بهزیستی مسئول درمان های اجباری در کشور نیست، این وظیفه وزارت بهداشته. بهزیستی درمان های اختیاری رو انجام میده، یعنی اونهایی که وارد کمپ ها میشن. متاسفانه نوع نگاهی که در کشور وجود داره در رده های بالا باعث شده که نگاه بین معتادان اجباری و معتادان اختیاری تفکیکی قائل نشه.
بله.
و یک کمپ یا یک مرکز درمان هر دو گروه رو داره. خب اون که اجباریه
ممنون.
که همون بحثی که آقای حاتمی اول بحث مطرح کردن که احتمال این که بحث آتش سوزی باشه
علیمت
رویان، یعنی شما به اجبار یکی را بودید. در حالت اختیاری
کوتاه بفرمایین، عذرخواهی میکنم دکتر،
با میل رسمی خودش میاد اونجا. نکته آخر
بله.
کمک دولت به کمپ ها بسیار بسیار ضعیفه. کمپ‌ها اجاره دارن، خیلی مشکلات مالی دارن، ولی دولت با توجه به ماده 15 که وزارت رفاه رو مکلف کرده که به اینها کمک کنن، اون کمک رو به اینها نمی‌کنه.
تشکر می‌کنیم.